فصل 11 صفحه 197. با خواندن این کلمات لبریز از حس احترام و شگفتی می شدم. از اینکه تا اینجا با من بودی سپاسگزار و ممنونم. از اینکه با همه ما در اینجا هستی سپاسگزاریم. میلیون ها نفر این گفتگوها را خوانده و میلیون ها نفر دیگر خواهند خواند. همه ما از اینکه مورد عنایت و رحمت تو هستیم خوشنود و هیجان زده هستیم. بنده عزیزم، من همواره در قلب تو جای داشتم. فقط از اینکه اکنون حضور مرا حس می‌کنی خوشحالم. من همیشه با تو بوده و هرگز تو را ترک نگفتم. ما هرگز از هم جدا نخواهیم بود، چون امکان چنین چیزی وجود ندارد. ولی گاهی اوقات خودم را به طور وحشتناکی تنها احساس می‌کنم. لحظاتی رسیده که احساس می‌کنم باید یک تنه به نبرد زندگی بروم. علتش این است که مرا ترک گفته ای، آگاهیت را رها کرده ای، ولی هرگاه این آگاهی را به دست آوردی احساس میکنی که دیگر تنها نیستی. چگونه میتوانم در این آگاهی باقی بمانم؟ با انتقال آن به دیگران، نه به گونه تصنعی بلکه صادقانه. برای اطرافیانت منبع عشق و عطوفت باش، همان گونه که من هستم. آنچه تو نثار دیگران میکنی در واقع نصیب خود میسازی، چون همه شما یکی هستید. به این نکته هم قبلا اشاره کرده بودی. آنچه آرزو داری خودت تجربه کنی، نثار اطرافیانت ساز، منبع برکت در زندگی دیگران باش. این رمز بزرگی است، این خرد مقدسی است. آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. همه مسائل، همه کشمکش‌ها، همه مشکلاتی که شما در سیاره زمین برای برقراری صلح و شادی با آن روبرو هستید، ناشی از شکست شما در درک و دنبال کردن واقعیت ساده است که در بالا ذکر آن رفت. بار دیگر تو با بیانی ساده حقیقت مهمی را برای من آشکار ساختی. آیا اجازه دارم سوال دیگری را در مورد روح مطرح سازم؟ من اظهار نظر کلی دیگری در رابطه با روند زندگی دارم که می‌خواهم قبلاً توضیح دهم. خواهش می‌کنم. اشاره کردی اوقاتی در زندگی است که احساس کردی در این مبارزه یک تنه و تنها هستی. به هیچ وجه اینطور نیست. این نشانه برداشتی است که تو و عده دیگر از زندگی دارید. شما تصور میکنید زندگی یک مبارزه و ستیز است. درست است، گاهی واقعا همینطور به نظرم میرسد، ولی واقعا اینطور نیست و نباید همچنین به نظر برسد. مرا ببخش، ولی قبول این واقعیت واقعا برایم مشکل است. تو آنچه را در تصورت واقعیت میپنداری به واقعیت مبدل میسازی، ولی این را بدان، تو برای این به دنیا نیامده ای که مبارزه کنی، نه در گذشته و نه در آینده. من ابزاری در اختیار تو گذاشتم تا بالاترین واقعیت ها را خلق کنی، ولی تو نه تنها از آن استفاده نکردی بلکه استفاده غلط هم کرده ای. ابزاری که من به آنها اشاره کردم سه ابزار خلاقیت هستند. ما در صحبت‌های من زیاد از آنها سخن راندیم. می‌دانی آنها چه هستند؟ پندار، گفتار و کردار. تو همه ابزار خلاقیت را در اختیار داری، فقط باید به آنها تحقق ببخشی. تو همان هستی که می‌اندیشی. هر باوری را که به خود تلقین کنی همان را تجربه خواهی کرد. دو جمله بالا با فکر و عمل ارتباط پیدا می کرد. ابتدا اندیشه است، پایان عمل است. عمل خلاقیت همراه با تجربه است. تو به این نکات در کتاب اول هم اشاره کردی. مردم با محتویات کتاب اول از طریق تو آشنا شدند، همان گونه که بزرگان دین از طریق الهام تعالیمی را دریافت کردند و به مردم ابلاغ نمودند. کسانی که از طریق این الهامات متحول می‌گردند و در دریافت‌های خود با شهامت در اختیار اطرافیان قرار می‌دهند، مربیان بزرگی برای عالم بشری به حساب می‌آیند. من هرگز به خود اجازه نمی دهم در این طبقه بندی خود را قرار دهم. ولی میلیون ها نفر از نوشته های تو الهام گرفتند. میلیون ها نفر. کتاب توبه 24 زبان ترجمه شده و در سراسر دنیا منتشر گردیده است. معیار تو برای بزرگی فرد چیست؟ اعمال و نگفته های او. پاسخ خردمندانه ای دادی. اعمال من به گونه پسندیده نبود که مرا در زمره مربیان دینی قرار دهد، ولی نوشته های تو در حد همانها سودمند و مفید بوده است. منظورت از این حرف چیست؟ تو آنچه را می آموزی یاد می دهی. آیا تصور تو این است قبل از اینکه بتوانی چیز را به دیگران بیاموزی خودت باید به درجه کمال رسیده باشی و چون در طول زندگی در آنچه اشتباه می نامی سهیم بوده ای؟ بیشتر از سهیم بودن. تو ضمناً با آغاز کردن این گفتگو شهامت زیادی به خرج دادی یا بی‌پروایی زیاد. چرا اصرار در تحقیر خود داری؟ همه شماها چنین عمل می کنید. شما بزرگی خود را نفی می کنید، همان گونه که وجود مرا در درون خود نفی می کنید. ولی من اینطور نبودم. من هرگز این واقعیت را نفی نکردم. چه گفتی؟ حداقل نه در گذشته نزدیک. حالا به تو نشان می دهم چگونه مرا نفی می کنی. هر بار که تو خودت را کوچکتر از آنچه واقعا هستی تصور کنی مرا نفی می کنی. هر بار که خود را تحقیر کنی و کوچک ببینی مرا نفی کرده ای. هر بار کاری انجام دهی و آن را به اندازه کافی خوب نبینی یا ناکافی و ناقص ببینی در واقع مرا نفی کرده ای. نه در فکر، نه در بیان، بلکه در عمل. اجازه نده زندگی تو تجلی چیزی کمتر از بالاترین تصوری که از خود واقعیت داری باشد. حالا فکر کن و ببین بالاترین تصوری که از خودت داری چیست؟ آیا این نیست که دوست داری روزی معلم بزرگی باشی؟ چرا همینطور است؟ پس بگوش به این آرزو جامعه تحقق بپوشی و خودت را نفی نکن. قول میدهم این کار تکرار نشود. پس ثابت کن. چگونه؟ اقرار کن که معلم بزرگی هستی. میخواهم اقرار کنم، ولی مسئله اینجاست که از زمانی که کتاب دوم بیرون آمده هزاران هزار نفر از من سوال کردند چرا بین کتاب دوم و سوم آنقدر فاصله افتاده، و من خواستم آنها را متوجه سازم که وقتی تو میبینی که همه دنیا تو را زیر ذره بین گذاشته و منتظر انتشار کتاب تو هستند چه حالی داری. در مورد کتاب اول و دوم به هیچ وجه اینچنین نبود. هر دوی آن گفتگوها در خفا صورت گرفت و من هرگز حدس نمی‌زدم روزی ممکن است منتشر شوند. ولی تو حدس می‌زدی. چیزی در درونت به تو این را می‌گفت. خب احتمالاً امیدوار بودم، ولی در مورد این کتاب تفاوت می‌کند، چون می‌دانم به چاپ خواهد رسید. چون می‌دانی همه کلمه به کلمه کتاب را خواهند خواند. درست است، و تو میخواهی اعتراف کنم معلم بزرگی هستم، و اعتراف به این امر در مقابل میلیون ها مردم واقعا مشکل است. اگر تو در خفا چنین اعترافی میکردی قدرت اقرار آن را داشتی. آنچه من از تو خواستم این بود که خود واقعیت را نشان دهی، گوهر ذات خود را متجلی کنی. همه ی مطلب این بود که تو در ملأ عام حرفایت را بزنی. اعلام آشکار بالاترین مشکل به تصویر کشیدن است. سعی کن بالاترین تصویر را که از خود واقعیت داری متجلی سازی و عملا آن را ثابت کنی. با اعلام تصوری که از گوهر ذات خود داری آنچه را هستی نشان بده و با آن زندگی کن. به طور علنی اولین قدم برای این کار نشان دادن عملی آن است. ولی تکلیف ادب و تواضع چه می شود؟ آیا واقعا زیبنده است که ما بالاترین تصوری را که از خود واقعیمان داریم به هر کسی که می بینیم اعلام کنیم؟ همه بزرگان و اندیشمندان چنین کردند، ولی نه با غرور و تکبر. آیا بیان این واقعیت که من زندگی و راه هستم امری خودخواهانه است؟ همین چند لحظه پیش گفتی دیگر مرا نفی نمی کنی. با وجود این آنچه سعی در توجیه آن داری دال بر نفی کردن من است. من تو را نفی نمی کنم. ما داشتیم درباره بالاترین تصوری که من می توانم از خودم داشته باشم صحبت می کردیم. این تصویر چیزی جز گوهر ذات تو نیست. هنگامی که تو گوهر ذات خود را نفی می‌کنی، در واقع مرا نفی کرده‌ای. و این را به تو بگویم، تا فردا قبل از طلوع آفتاب تو این کار را 3 بار تکرار خواهی کرد. ولی احتمال اینکه این عمل را تکرار نکنم وجود دارد، مگر اینکه تکرار نکنی و این تنها تو هستی که می‌توانی تصمیم بگیری و انتخاب کنی. ولی آیا از اندیشمندان بزرگ کسی را می‌شناسی که گمنام بوده باشد؟ بودا، عیسی مسیح، کریشنا، همه مشهور عام و خاص بودند. آری، افراد بزرگی را می‌شناسم که گمنام بودند. مادرم یکی از آنها بود. در لحظات پیش به این موضوع اشاره کردی. لزومی ندارد فردی معروف باشد تا معلم بزرگی باشد. مادر تو یک جلودار، یک پیامرسان، یک آماده کننده راه بود. او تو را با راهنمایی و ارشاد برای این راه آماده کرد. با وجود این تو هم یک معلم محسوب می شدی. با توجه به اینکه مادرت معلم خوبی بود، هرگز به تو نیاموخت که خود را نفی کنی و تو هم باید این را به دیگران بیاموزی. شدیداً به این کار شوق دارم و این همان هدفی است که دارم و می‌خواهم دنبال کنم. بهتر است نگویی من می‌خواهم. تو ممکن است آنچه را که می‌خواهی در اختیار نداشته باشی. کافی است فقط بگویی شوق به انجام آن داری. بسیار خوب. من نمی‌خواهم. من انتخاب می‌کنم. حالا بهتر شد. حالا بگو چه چیز را انتخاب می‌کنی؟ انتخاب می‌کنم به دیگران بیاموزم که هرگز خود را نفی نکنم. دیگر چه چیز را انتخاب می‌کنی بیاموزی؟ انتخاب می‌کنم به دیگران بیاموزم هرگز تو را انکار نکنند. چون نفی تو در واقع نفی خودشان محسوب می‌شود و نفی خودشان انکار تو به حساب می‌آید. خب این کار را به طور تصادفی انجام می‌دهی یا با قصد و اراده؟ من این کار را با قصد و اراده انجام می‌دهم، همونطور که مادرم انجام می‌داد. او همیشه مرا تشویق می‌کرد که هرگز خود را نفی نکنم. او هر روز این درس را تکرار می‌کرد. او بزرگترین مشوق من محسوب می‌شد. او به من آموخت که به خود و خدای خود ایمان داشته باشم و من باید چنین معلمی باشم. دوست دارم معلم همه خردهایی باشم که مادرم در طول زندگی به من آموخت. او همه زندگیش را صرف آموزش کرد، نه لفظاً بلکه عملاً. و این همان چیزی است که از فرد یک معلم بزرگ می‌سازد. تو درست میگویی. مادرت معلم بزرگی بود و تو حقیقت دیگری را هم عنوان کردی و آن این بود که فردن الزاماً نباید فرد مشهوری باشد تا بتواند معلم بزرگی باشد. آیا من همان پاسخی را دادم که تو انتظار شنیدن آن را داشتی؟ تو همان راهی را انتخاب کردی که همه بزرگان انتخاب می‌کنند. تو به خرد و حقیقت اشیا رجوع کردی و این راهی است که همواره باید دنبال کنی. این را می‌دانم. عمیق‌ترین برداشتی که از حقیقت وجود خود داری چیست؟ من معلم بزرگی هستم. آموزش دهنده حقیقت جاودانی. موضوع را خوب درک کردی و آرام و بی صدا بیان نمودی. تو قلباً و عمیقاً هم به این حقیقت ایمان داری و آنچه گفتی خواسته قلبی تو بود. تو اغراق‌گویی نمی کنی. تو لاف نمی زنی. تو سنگ به سینه نمی کوبی. فقط آنچه درون قلبت هست فاش می سازی و این تفاوت زیادی ایجاد می کند. هر کس از آنچه در درون و باطن او می گذرد آگاه است. هر فردی بهتر از هر کس دیگری می داند برای چه کاری ساخته شده. البته اگر به درونش مراجعه کند و بر اساس همین قضاوت هاست که یکی بازپرس، یکی پلیس، یکی مهندس ساختمان، یکی بنا، یکی رهبر و دیگری شفا دهنده می شود. هر کس از مکنونات و خواسته های قلبیش آگاه است و چنانچه دیگران را در آرزوهای درونیش سهیم سازد، اگر با درستی و حقیقت زندگی کند، دنیایی پرشکوه و زیبا به وجود می آید. تو خودت معلم بزرگی هستی. تصور می کنی این موهبت از طرف چه کسی به تو عطا شده؟ بنابراین هنگامی که تو گوهر ذات خود را متجلی می‌سازی، در واقع گوهر الهی خود را نمایش می‌دهی. تو منبع همه احفاظاتی هستی که من مالک آن هستم. معلم بزرگی که تو بیش از هر کس با او آشنا هستی گفته است: من زندگی و راه هستم. او ضمناً گفته همه مواهب از جانب پدر به من رسیده است. بدون او من هیچ کس نیستم. او ضمناً گفته من و پدر یکی هست. یکی بودن مسیح و خداوند مرا به یاد روح انسان می اندازد. آیا می توانم سوالات بیشتری در مورد روح مطرح سازم؟ آری. چند روح وجود دارد؟ یک. بله، در معنی وسیع کلمه، ولی تعداد کسرتی که از این وحدت به وجود آمدن چند تاست؟ سوال جالبی بود. در ابتدا فقط یک واحد بوده که به کسرت مبدل شد. من دوست دارم به تعداد این کسرت پی ببرم. پاسخ تو در واجهی که برای تو قابل فهم باشد وجود ندارد. سوال من این است که آیا این تعداد دائمی و همشگی هستند؟ تعدادی رو به تغییر است؟ تعدادی بی نهایت است؟ آیا ارواح جدیدی پس از ارواح اولیه به وجود آمدند؟ پاسخ به همه سوالات بالا مثبت است و پاسخ سوال آخر هم مثبت و هم منفی است. آنچه گفتی درک نمی کنم و خازانه می خواهم در این راستا به من کمک کنی. به تو کمک می کنم. تو آدم مصممی هستی. بنابراین به تو کمک می کنم، اگرچه به تو اختیار می کنم که درک چیزی که بی نهایت است در چارچوب چیزی که محدود است بسیار مشکل است. اجازه بده اینطور شروع کنیم که از سوالات تو این نتیجه را میتوان استنتاج کرد که واقعیتی به نام زمان وجود دارد، ولی در واقع چنین واقعیتی وجود ندارد. فقط یک لحظه وجود دارد و آن لحظه جاودانی اکنون است. همه چیزهایی که تا کنون اتفاق افتاده در لحظه کنونی در حال اتفاق افتادن است و آنچه در آینده اتفاق میافتد در لحظه کنونی در حال حدوث است. چیزی به نام قبل وجود ندارد، چون قبلی وجود ندارد. چیزی بعداً اتفاق نیفتاد، چون بعدی وجود ندارد و فقط لحظه فعلی وجود دارد. با در نظر گرفتن این امر که فقط زمان حال وجود دارد، تعداد نفوس همیشه رو به تزاید است. ولی با وجود اینکه تو دوست داری از لحظه کنونی در واژه اکنون و بعد استفاده کنی، ولی لحظه کنونی همواره در حال تغییر است. پس بی نهایت نفس وجود دارد، ولی در هر لحظه از زمان این تعداد محدود به نظر می رسد. بنابراین تعداد نفوس محدود و نامحدود تغییر پذیر و تغییر ناپذیر است، بسته به اینکه چگونه به آن نگاه می کنی. به علت خصوصیت واقعیت قایی، من اغلب حرکت دهنده بی حرکت نامیده می شدم. من همانی هستم که هرگز حرکت نکرده است و هرگز تغییر نکرده است. بسیار خوب. حالا اجازه بده مجدداً به مسئله روح برگردیم. چه اختلافی میان روح پیر و روح جوان وجود دارد؟ توده ای از انرژی بر اساس آنچه بعد از رسیدن به آگاهی قایی به آن می رسد، خود را به صورت روح پیر یا جوان تصور می کند. این مطالب در کتاب داستان کودکان تحت عنوان روح کوچک و خورشید به گونه زیبا به تصویر کشیده شده است. در اینجا سوال دیگری در مورد روح پیش می آید. آیا روح ها دارای همسر یا شریک هستند؟ آری، ولی نه به طریقی که تصور می‌کنی. چه تفاوتی وجود دارد؟ تو به واژه شریک جنبه رمانتیکی داده‌ای که به معنی نیم دیگر تو معنی می‌دهد. ولی روح بشر آنچه جزئی از من است که تکثر یافته، خیلی بزرگتر از آن چیزی است که تو تصور کرده‌ای. به عبارت دیگر آنچه من روح می‌نامم خیلی بزرگتر از آن چیزی است که به تصور بیاید. خیلی بزرگتر. روح هوای موجود در یک اتاق نیست. هوای موجود در همه خانه است و آن خانه اتاقهای بیشمار دارد. روح محدود به یک هویت نیست. روح هوای موجود در یک اتاق نیست و قابل تقسیم به دو فرد که همسر یکدیگر نامیده شوند هم نیست. روح مجموعه هوای اتاق پذیرایی و ناهارخوری نیست، بلکه هوای موجود در کل خانه است. و در قلمروی من خانه های زیادی وجود دارد و اگرچه هوایی که در داخل و اطراف خانه جریانی دارد یکیست، ولی احساسی که تو در یک خانه داری ممکن است احساسی کاملا متفاوت باشد. برای آنکه به این واقعیت برسید که فقط یک روح وجود دارد، اگرچه این روح به صورت میلیون ها روح فردیت یافته تجلی و تظاهر دارد، همزمان چیزی به نام زمان وجود ندارد. پاسخ تو هم مثبت است و هم منفی. تعدادی از اشکال فیزیکی که توسط روح در بر گرفته شده اند اکنون از نقطه نظر تو در حال زندگی هستند. تعدادی به صورت فردیت یافته‌ای در آمده اند که تو اکنون آن را مرده می نامی. و عده فرم هایی به خود گرفتند که تو آینده خواهی نامید. و عده دیگر در فرم های گوناگون تجسد یافته و اکنون در سیاره زمین در حال زندگی کردن هستند. آیا من اجازه دارم در زندگی بیش از یک تن را دوست داشته باشم؟ البته. سوالی که اکنون برایم پیش می آید این است که آیا می توان به بیش از یک نفر عشق واقعی و محبت داشت؟ البته. نه، منظورم عشق است که ما معمولا برای یک نفر ذخیره می کنیم. به چه دلیل تو دوست داری عشقت را ذخیره کنی؟ چرا می‌خواهی آن را به عنوان ذخیره نگه داری؟ چون صحیح نیست انسان بیش از یک نفر را همزمان دوست داشته باشد. چه کسی این حرف را به تو گفته؟ همه کس. همه همین عقیده را دارند. والدینم، مذهبم، اجتماعم، خلاصه همه و همه بر این عقیده بودند. اینها جزء همان گناهان پدر محسوب می شوند که به پسر منتقل شدن. آنچه تجربه شخصی به تو می آموزد این است که کسی را به طور کامل دوست داشتن لذت بخشترین کاری است که تو می توانی انجام دهی. محض آنچه والدین، معلمین، کشیش به تو می آموزند چیز دیگری است. اینکه تو همزمان فقط یک تن را می توانی عمیقا دوست بداری. ما در اینجا درباره رابطه جنسی به هیچ وجه صحبت نمی کنیم. اگر تو فردی را به همان نسبتی دوست داشته باشی که دیگری را، این را نوعی خیانت به حساب می آوری؟ دقیقا همینطور است. من این چنین بزرگ و تربیت شدم. در آن صورت آنچه ابراز می کنی عشق واقعی نیست، بلکه نوع کاذب آن است. عشق واقعی را تا چه حد و در چه چارچوبی می توان بیان کرد؟ ما چه محدودیت هایی داریم؟ چنانچه همه انرژی های اجتماعی و جنسی بدون محدودیت رها شوند، چه نتایجی به بار خواهد آمد؟ آیا آزادی اجتماعی و جنسی اجتناب کردن از همه مسئولیت ها به شمار نمی آید؟ رابطه اجتماعی و جنسی در چارچوب اعتدال و توازن و حفظ اخلاقیات آزاد است، چون روح آزادی تجسد یافته است. خداوند نماد آزادی است. خداوند غایتی بی انتها و بی مرز و حد است. روح مینیاتور حضرت حق است. بنابراین روح علیه هر گونه محدودیت بی دلیل مقاومت می کند و هر بار که او را تحت فشار قرار دهی در واقع سبب مرگ او از درون می شوی. اندرزی داری؟ قبلا به تو گفته بودم که رسوا کردن خود برای جلوگیری از رسوا شدن دیگری باز هم رسوایی است. این بالاترین نوع رسوایی است. ولی این سبب شکستن کلیه عهد و پیمان ها می شود. دیگر حرف هیچ کس اعتبار و اهمیت ندارد. روی حرف هیچ کس نمی توان حساب کرد. پس تا کنون تو روی مردم حساب میکردی برای آنکه به پیمان خود وفادار بمانند. بدون شک تو خیلی آدم بدبخت و بدشانسی هستی. چه کسی میگوید من بدبخت هستم؟ منظور تو این است که وقتی شاد و خوشحال هستی این نحوه است که تو به پدیده ها نگاه میکنی و عمل میکنی؟ قبول دارم که گاهی احساس بدبختی میکنم. نه گاهی، بلکه اغلب اوقات. حتی زمانی که هیچ دلیلی برای ناشادی نداشتی، تو به خود اجازه داده ای احساس ناخوشبختی کنی. همیشه در این نگرانی هستی که آیا می توانی در این شادی باقی بمانی یا نه؟ و دلیل این که نگران بودی که آیا این شادی دوام پیدا می کند یا نه، این است که شادی تو متکی به پایبندی دیگران به قول و عهدشان بوده است. منظور تو این است که من حق ندارم و یا حداقل نباید انتظار داشته باشم که مردم به عهد و پیمان خود پایبند بمانند؟ چرا این حق را برای خود قائل هستی؟ تنها دلیلی که سایرین به حرف خود پایبند نیستند این است که تصور می‌کردند نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به عهد خود وفادار بمانند، که در هر دو صورت تفاوتی ایجاد نمی‌کند. اگر کسی پیدا شود که نخواهد به عهدش وفادار بماند یا احساس کند نمی‌تواند به پیمان خود وفادار بماند، اگر نقض عهد او ضرری متوجه تو نسازد، چه دلیلی دارد که تو از او انتظار داشته باشی وفای به عهد کند؟ آیا واقعا تصور می‌کنی مردم با کاری که تمایلی به موافقت با آن ندارند باید موافقت کنند؟ آیا بر این باور هستی که مردم را باید مجبور به انجام کاری که رغبتی به آن ندارند کرد؟ چرا می‌خواهی کسی را مجبور کنی برخلاف میل و اراده خود دست به کاری بزند؟ دلیل من برای این کار این است که آنها را از انجام کاری که می رفت به ضرر من یا خانواده‌ام تمام شود باز دارم. پس برای آنکه به تو رنجی نرسد حاضری به دیگران رنجی برسانی؟ تصور نمی کردم انتظار من از دیگران به اینکه به قولشان وفادار باشم موجب صدمه رساندن به آنها می گردد. ولی برای او این کار باید رنج آور باشد، وگرنه به قولش با میل و رغبت وفادار میماند. با این مفهوم تولد نوعی مرگ است و مرگ نوعی تولد، چون به انگام تولد روح خود را در قفس تن زندانی و مقید به محدودیت های جسم میابد و به انگام مرگ از این محدودیت ها فرار میکند. در موقع خواب هم روح همین عمل را انجام می دهد. به هنگام رها کردن قفس تن، روح یک بار دیگر طعم شادی را می چشد و ماهیت واقعی خود را تجربه می کند. ولی آیا به هنگام محدود بودن در زندان تن، روح می تواند ماهیت واقعی خود را ظاهر و تجربه کند؟ و این سوالی است که تو مطرح می کنی و این دقیقاً به دلیل و هدف از زندگی برمی گردد و ارتباط پیدا می کند. چون اگر زندگی در قفس تن چیزی جز زندان و محدودیت نیست، بنابراین چه خوبی و فایده‌ای بر آن مترتب است و کار و وظیفه او را چگونه میتوان خوب تلقی کرد؟ چه رسد به این که بخواهیم آن را توجیه کنیم؟ آری، تصور میکنم این سوالی باشد که میخواهم مطرح کنم و تصور میکنم پرسش همه افرادی باشد که محدودیت های تجربه انسانی را احساس کردند. البته منظورم محدودیت های فیزیکی نیست، بلکه محدودیت های عاطفی و روانی است. آری، میدانم و درک میکنم. همه پرسش های تو به سوال بزرگتری برمیگردد. کاملا درست است. با وجود این اجازه بده حرفم را تمام کنم. همه عمر من از اینکه نتوانستم هم نوعانم را آنطور که مایل بودم دوست بدارم رنج بردم. وقتی پسر جوانی بودم اجازه نداشتم با افراد غریبه صحبت کنم، چه رسد به اینکه حرف نابجایی بزنم. یادم میآید یک بار با پدرم در خیابان قدم می‌زدیم. در راه به مرد فقیری برخوردیم که گدایی می‌کرد. من فوراً از دیدن او ناراحت شدم و دست به جیب بردم تا سکه‌ای به او بدهم. پدرم فوراً مرا عقب زد و گفت: آشغال، او آشغال است. این عنوانی بود که پدرم به افراد فقیر و بی‌درآمد می‌داد. تجربه دیگرم از برادر بزرگترم است که دیگر با ما زندگی نمی کرد و چون با پدرم بحث و مشاجره کرده بود، شب کریسمس پدرم به او اجازه نداد وارد منزل شود. من برادرم را خیلی دوست داشتم و آرزو داشتم شب کریسمس با ما باشد، ولی پدرم دم در او را متوقف کرد و اجازه نداد وارد منزل شود. مادرم از شدت عصبانیت داشت دیوانه می شد. او پسری از همسر اولش بود و من در این میان مات و حیران مانده بودم. چرا برادرم به دلیل یک مشاجره جزئی نباید اجازه داشته باشد وارد منزل ما شود؟ مگر این دعوا و مرافع چقدر مضمون بود که اجازه داشت شب کریسمس ما را به هم بزنند، در حالی که همه ی آتش ها پس از 24 ساعت خاموش شده بود. قلب 7 ساله من قویم به دنبال پاسخی برای این معما میگشت. وقتی بزرگتر شدم متوجه گردیدم این فقط چشم نبود که عشق را از جاری شدن و سیلان باز داشته بود، بلکه ترس هم همراه داشت. به همین دلیل ما اجازه نداشتیم با بیگانه ها صحبت کنیم. البته نه تنها در مواقعی که به علت جوان بودن بی‌دفاع بودیم، بلکه حتی در بزرگسالی من یاد گرفتم که حتی گفتگو و سلام علیک دوستانه با بیگانه ها قدغن است و اینکه لازم است با افرادی که تازه آشنا شده ایم آداب و رسوم خاصی که از نظر من کاملا نامفهوم و بی‌معنی بود را رعایت کنیم. من دوست داشتم درباره شخص بیگانه ای که تازه با او آشنا شده بودم همه چیز بدانم و دوست داشتم آنها هم همه چیز را درباره من بدانند، ولی نه، مقررات حکم می‌کرد که باید صبر کنم. و حالا در بزرگسالی محدودیت‌های دیگری هم به مقررات گذشته اضافه شده و من دوست دارم به گونه‌ای که طبیعی و عادی به نظرم می‌رسد دیگران را دوست بدارم و دوست داشته شوم. ولی جامعه در مورد همه اینها اصول و مقرراتی دارند و این مقررات به اندازه خود